از اعماق اقیانوس تا اوج سیارات همه و همه در موتور جستجو. با من دکتر کیانا فرحی در این موتور جستجو همراه باشید. انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله مباحث بسیار مهم در دنیای امروز ما هستند. در حالی که قرار جهان گام‌های بعدی خودش را در راه مبارزه با تغییرات آب و هوایی به راهکارهای جدید تبدیل کنه، هر کشوری نگران منافع و مضرات و مزایای این انرژی‌های جدید هستند. نمایندگان کشورها در نشست‌های تغییرات اقلیمی مطالبات خودشون رو مطرح می‌کنند.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
در نشست‌های اقلیمی که توسط سازمان ملل متحد برگزار میشه، مذاکرات تنها زمانی به نتیجه میرسن که حمایت یک پارچه همه کشورهای حاضر رو در بر داشته باشن. اما رسیدن به اجماع در مورد مسائل اقلیمی اون چنان هم ساده نیست و چالشی دلهره آور به حساب میاد. برزیل، آفریقای جنوبی، هند و چین بلوک کشورهای پر جمعیت و به سرعت در حال توسعه رو تشکیل میدن که هر یک از این چهار کشور از طریق کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره چارچوب‌های تغییرات اقلیمی یعنی UNFCC و در قالب مفهوم مسئولیت‌های مشترک اما متمایز تقاضای تأمین مالی و عدالت بیشتر رو دارن. به این معنی که کشورهای ثروتمندی که از نظر تاریخی بیشترین میزان انتشار گاز دیوکسید کربن یا CO2 رو دارن، باید برای رسیدگی به این مشکل بیشتر تلاش کنن.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما، به وقت دانا است.
اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از اون در کشاورزی. گفتگو می‌کنم با دکتر مهرناز خیاطی، پژوهشگر و کارشناس آموزش و ترویج کشاورزی. خانم دکتر خیاطی، خوش آمدید به موتور جستجو. دکتر خیاطی، انرژی های تجدید پذیر در کشاورزی هستن یعنی چی و شامل چه مواردی میشن؟
سلام عرض میکنم خدمتون. در مورد انرژی های تجدید پذیر صحبت میکنم خدمتون که به انرژی های تجدید پذیر یک انرژی پایان ناپذیریه که به طور طبیعی بازسازی میشه و عموما منابع نامحدود داره و ویژگی مهم اون کنترل محلیه. یعنی در واقع یک سری از افرادی که حالا به خصوص در بخش کشاورزی در روستاها زندگی میکنن، اونها میتونن اون منابع رو در مدیریت خودشون قرار بدن و خب این باعث ارتقای کیفیت زندگی، حفظ فرایند توسعه روستایی و اشتغال برای روستاها میشه.
بله.
از علتهایی که این انرژی تجدیدپذیر ایجاد شد، به خاطر اون افزایش جمعیت و بزرگ شدن اقتصاد و به خصوص استفاده بیش از حد انرژی‌های فسیلی بود که خب هممون می‌دونیم آلودگی‌های محیط‌زیستی فراوانی رو ایجاد می‌کرد این انرژی‌های فسیلی. اما اومدن روی آوردن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر تا بتونن یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک به خصوص در بخش کشاورزی داشته باشن. ببینیم این انرژی‌ها عموماً منابع ارزان دارن و ما کلن انرژی های تجدیدپذیر رو میگیم برگ برنده اقتصاد یک کشور. حالا این برگ برنده چه چیزایی میتونه باشه؟ مثل نور خورشید، باد، زیستوده یا انرژی های گرمایی که همه اینا در بخش کشاورزی چون این انرژی تأمینش به موقع است و ارزانه باعث افزایش تولید میشه و هزینه های تولید رو برای کشاورز و حالا یا اون بخش صنعت کشاورزی کاهش میده.
یعنی در واقع انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان هستن، همین که باعث میشه اقتصاد ما، حالا بویژه در مورد مثلا کشاورزی داریم با شما صحبت میکنیم، این بله. رشد کنه. درست ارزون کنم؟
بله درست فرمودید. ما بخش کشاورزیمون بخش بسیار، نه فقط ما، در همه کشورها بخش بسیار مهمیه به خاطر بله. امنیت غذایی که ایجاد میشه. این بخش میتونه از در واقع منابع طبیعی خیلی استفاده کنه.
اگه بدونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشون. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
خورشید همطور که میدونین برای انرژی که تو ساعت‌های متمادی ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، به خصوص تو بخش آب شیرین کنی که برای کشاورزی استفاده میشه.
چون
ما عمده مصرف آب شیرینمون بخش کشاورزیه و حالا ما آب شیرین رو آبی رو میدونیم که املاح در واقع نمکی غیر حل شدنیش کمتر از 5% در صد واحد باشه و این باعث میشه که شما بتونید به روش‌های مختلفی، حالا مخصوص روشی که برای آب شیرین‌کن‌های خورشیدیه به اسم روش تقطیر چند مرحله‌ایه که شما میتونید از این روش استفاده کنید با نور خورشید، به خصوص برای مناطق دورافتاده استفاده میشه. من الان میدونم که خب یه سری از دستگاه‌های تولید شده از داخل ایران و حالا صادر میشه برای کشورهای اطراف مثل افغانستان که اونا میتونن حالا توی مناطق دورافتاده‌ای که حالا هزینه انتقال برق مشکله و دوچار مشکل کم آبی هم هستن، از این در واقع انرژی استفاده کنن، هزینه انرژی میاد پایین و ظرفیت تولید هم میره بالا.
تو
حالت معمولی این آب شیرین کنه ها مثلا به صورت اون تبخیر و حرارت که ایجاد میشده یا مثلا به وسیله اسموز معکوس این اتفاق میافتاد، ولی توی این روش بسیار مناسبیه برای این کار. دوباره از اون انرژی خورشیدی به نظرتون حالا شما بپرسم، به نظرتون دیگه چی کار میشه کرد توی بخش کشاورزی؟
انرژی خورشیدی برای رشد گیاهان، حالا چیزی که
یه تقلب برسونم، ما تو عید حالا آجیل و اینا که میذاریم یا حالا تو حالت معمولی میوه خشکم میذاریم دیگه،
درسته.
حالا 10% کل انرژی مصرفی در صنایع غذایی برای خشک کردن محصولات استفاده میشه. حتی توی نمایشگاه اخیری که از نمایشگاه کشاورزی گذاشته بودن، دستگاه بسیار پیشرفته از خشک‌کنای خورشیدی رو ما تولید کردیم که مثلا بستنی رو میتونیم خشک کنیم یا میوه‌های رو میتونیم خشک کنیم و حالا اینها توی شرایط دیگه قابل استفاده هستن برای سفرهای، حتی سفرهای مثلا فضایی. یکی از راه‌های نگهداری محصولات کشاورزی که این باکتری و قارچ و این در واقع بیماری و آلودگی با محصولات نگیرن، همین استفاده از خشک‌کنای خورشیدیه. تو حالت معمولی، تو حالت هواباز یا مثلا تو حالت سنتی 10-30 روز طول میکشه تا محصول کشاورزی ما بخواد خشک بشه.
بله.
اما توی روش خشک‌کن خورشیدی شما این کارو میتونید به 15-30 ساعت کاهش بدید. تلفاتش خیلی کمه، محصول ما سالم‌تره و راندمان بسیار بالایی داره. با باتری خورشیدی هم کار میکنه به این صورت که مثلا محصولات کشاورزی روی صفحه سیاه رنگ قرار میدن و اون با توجه به نور خورشید و فرآیندی که برش اتفاق میفته خشک میشه. دو مسئله که وجود داره تو نور خورشید، میدونین که توی مناطق مختلف درجه تابش، زمان تابش متفاوته.
درسته.
حالا میان تو خشک‌کنای خورشیدی چی کار میکنن؟ از یه سری موادی به اسم مواد تغییر فاز دهنده استفاده میکنن، مثلا مثل پارافین که هم ارزونه، هم پایداره، هم گرمای نهان بالایی داره و این باعث میشه که حرارت بره بالا و اون زمانی که حالا شما ندارید مثلا اون تابش خورشید مناسب و یا اون منطقه هستید که میزان تابش خورشید کمتره، شما میتونید از این مواد تغییر فاز دهنده استفاده کنید. یه بخش مهیج دیگه به اسم ربات برزکار خورشیدیه که اونم نیاز به کارگر رو حذف میکنه. تلفات بذر رو ما تو حالت سنتی خیلی بذر برای تلف شدن داریم، در واقع حروم میشه، ولی این اتفاق نمیفته، توانایی کاشت بذر میره بالا. به علاوه اینکه توی ربات ها تشخیص بین بذر و حالا علف هرز و اون در واقع ضایعاتی که وجود داره، این ربات در واقع قابلیت این تشخیص رو داره و میتونه که کار بذرکاری رو به صورت سالم و مدیریت شده انجام بده، اونم به صورت باتری با شارژ خورشیدیه. حالا از این قسمت که بیایم بیرون، البته قبلش بهتون بگم مثلا ربات بذرکار خورشیدی برای بذرهایی مثل ذرت و باقالی و پنبه و کلا غلات خیلی مناسبه.
گفتگو کردم با دکتر مهناز خیاطی، پژوهشگر و کارشناس آموزش و ترویج کشاورزی.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سلام، روزتون بخیر. من نازنینی هستم، یک جستجوگر. در جستجوی امروز رسیدیم به انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در سال گذشته میلادی 50% افزایش یافته که بالاترین نرخ رشد در دو دهه اخیر بوده. انرژی تجدیدپذیر در ایران بخشی از تامین‌کننده انرژی در ایران هستش و ایران با دارا بودن چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین تامین‌کننده گاز طبیعی در جهان، یک غول جهانی هیدروکربنی هستش. با این وجود علاقه زیادی به منابع انرژی تجدیدپذیر نشون داده شده برای بهبود امنیت انرژی، کاهش وابستگی داخلی به هیدروکربن‌ها و برآوردن رشد پیش‌بینی شده در تقاضای برق. دولت ایران در برنامه پنجم توسعه، یعنی بین سال‌های 1389 تا 1394، برنامه‌های خودش رو برای نصب 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر با ارائه مشوق‌هایی مثل حداقل نرخ تعرفه به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش اعلام کرد. این هدف در کشوری مثل کشور ما که بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در مراحل ابتدایی هست، یک هدف بلند پروازانه بود. تحریم‌های بین‌المللی هم یکی از عوامل مؤثر در دستیابی ایران به این هدف بود. دولت ایران هدف جدیدی رو در برنامه ششم توسعه خودش بین سال 2016 تا 2020 در نظر گرفت که در سال 2016 به تصویب مجلس هم رسید. طبق اعلام از 900 مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر نصب شده در کشور، 310 مگاوات مربوط به نیروگاه‌های بادی، 390 مگاوات نیروگاه خورشیدی و مابقی هم مربوط به برق آبی‌های کوچک، زیست‌توده و انبساطی‌ها میشه. به طور متوسط در جهان ظرفیت نیروگاه‌هایی که از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین میشن 30% هستش که خب در برخی کشورها این عدد به 80% هم میرسه. طبق بررسی‌های انجام شده امکان تأمین 140,000 مگاوات برق از تجدیدپذیرها وجود داره که از این میزان 100,000 مگاواتش مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی هستش و 40,000 مگاوات مربوط به نیروگاه‌های بادی.
در مورد تغییرات اقلیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر صحبت می‌کنیم. هند در اجلاس 2023 پیشنهاد داد که توافق کاهش تدریجی استفاده از زغال سنگ باید کاهش استفاده از نفت و گاز رو هم شامل بشه که حمایت 80 کشور رو به دست آورد، اما به دلیل چرخش بالای مالی نفت و گاز تصویب نشد. برزیل مذاکرات در مورد مقررات بازارهای اعتباری در حوزه کربن رو در پیش کشید و کشورهای آفریقایی از جمله کنیا، اتیوپی و سنگال از ایده حذف تدریجی سوخت فسیلی حمایت کردند، اما دیگران مانند موزامبیک می‌خواستند که ذخایر گاز خودشون رو توسعه بدن تا هم ظرفیت تولید خودشون رو بالا ببرن و هم جوابگوی نیازهای تأمین گاز کشورهای اروپایی باشن. راجع به تغییرات اقلیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر در موتور جستجو باز هم صحبت خواهیم کرد. شما میتونید فضای مجازی ما رو دنبال کنید و همچنین از طریق 3881 سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. موتور جستجو رو بشنوید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. روز بخیر. خدا نگهدار.
صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
بازه. ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سیر عشق و دلدادگی در نهایت شوق و سرزندگی قدم به قدم با من راه بیاید.
نقد کردیم اربعین با وسیله نقلی خودمون که فراخانی دادن تا اربعین هر کی ماشین سنگین داره اتوبوس داره مینیبوس داره میتونه بیاد اونجا اگه نظری داره نظرش اینجوری ادا کنه برای خدمت به زوارا. ما هم اقدام کردیم ثبت نام هم کردیم منتظریم که مجوز بدن که ما انشالله با ماشین خودمون اون لوازم و مکباری که نیاز دارن اونجا پیاده کنن ببریم برای اربعین.
ما قصد سفر زیارتی داشتیم به کربلا معلا از بستان فارس لب مرز که من مجانی این مسافرها را تا لب مرز بردم رفتیم زیارت کردیم برگشتنی دوباره اونا را سوار کردم برگردنم مرز
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری ستون ها کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری ستون ها.
اینجا نظر عشق است.
اینجا نظر عشق است
و به رسم هر سال
شوق سفر
داری. پس با من راه راه بیا.
با من راه بیا ویژه برنامه مشارکتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده.
بخوان ولوترر موتور را به شمار جمعه های سرشده را ببین حسین زمانت در انتظار تو حلم ناصر ینصرونی را چگونه میخواند شمر گناهانت را سر ببر پیش از آن که بنشیند روی سینه امامت. ای که گفتی عشق را درمان به هجران کردند کاش می گفتی که هجران را چه درمان کردند. به نام حسین، به نام دلدادگان کوی مهر و محبت و ولای حسین و به نام خدای عاشقان حسین. سلام به شما دلدادگان کوی مهر و ولای حسین، سلام به شما عزاداران و دلدادگان حسینی، سلام به شما زائران آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که این روزها و شبها دل تو دلتون نیست و در مسیر شوردگی و دلدادگی مولامون، سرورمون و آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستید و این مسیر شوردگی رو در حال طی کردن هستید. افتخاری نصیب من شده که امروز در خدمت شما عزیزان شنونده باشم در غیاب دوست و همکار خوبم سرکار خانم امجدیان و این مسیر شوردگی رو به اتفاق شما طی میکنیم. در این روزها و شبها اگه طالب فیضی، اگه رهسپار مسیر شوردگی و دلدادگی آقامون، اربابمون و سرورمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستی، نزد من باش و تو هم هممسیر عاشقی شو و با من راه بیا. اما امروز هم به مانند همیشه میخواییم که وارد گفتگو بشیم با یکی دیگر از خدمتگزاران این مسیر، آقای مهندس محمد مشتری، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان خراسان شمالی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس سلام، وقت شما به خیر و به مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای عباسی، همکارانتان و شنوندگان برنامه با من راه بیا، در خدمت شما هستم.
آجرک الله، قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان و همه شما عزیزانی که به هر حال مشغول خدمتگزاری به زائران و مجاوران اربعین حسینی هستید. آقای مهندس، به هر حال خیلی از دستگاه‌ها مشغول کار و تلاش هستند که زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی راحت بتونن که این مسیر رو طی بکنن و طی طریق خیلی عارفانه و عاشقانه‌ای رو داشته باشن، مثل نیروی انتظامی، پلیس، وزارت بهداشت، سازمان هلال احمر و سازمانی که شما در اون مشغول فعالیت هستید، یعنی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و راهداری. بفرمایید مهمترین اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان شمالی چه هستش، ببینید در این روزها و شبها.
خدمت عرض کنم با توجه به اینکه بحث سفرهای اربعین و یک بحث اربعین که خودش پیاده روی عظیم جهانی هستش، اقداماتی که در راستای هم بحث جابجایی زائرین و در بحث رفت در بحث برگشت تو مسیر، یک زنجیره از اقداماتی است که مجموعه اداره کل راهداری در ابتدای مسیر بحث ساماندهی حرکت زائرین ابا عبدالله از استان به مرز مهران که مرز مهران مرز معین ما هست، تو مسیر بحث های ایمنی هستش، خصوصا بحث محورهای محاصراتی که در راستای مسیر سفر هستش، چه بحث ناوگان حمل و نقل ما، چه بحث دیگر عزیزانی که با ماشین های شخصی خود دارن حرکت میکنن و همچنین بحث استقرار مجموعه نیروهای خودمان در پایانه برکت و ساماندگی و برگشت زائرین. ما خدمتتون عرض کنیم تا به الان 119 اتوبوس از حوزه استانی ما با تعداد 3078 زائر جهت اعزام برای این پیاده روی عظیم اعزام شدن به مرز مهران. بله. همکارای ما 23 نفر که 16 تا کارشناس به اضافه 7 نفر راننده که با ماشین‌های سبک سواری جهت اعزام به مرز مهران مستقر شدن و جهت ساماندهی و بحث همچنین برنامه‌ریزی و کنترل جهت ناوگان که مسافرین و زائرین ابا عبدالله رو در برگشت دارن راهنمایی میکنن. بله. تا در کمترین زمان و کمترین توقف بتونن مجموعه این زائرین به موطن خود برگردن. ما تشکر میکنیم از مجموعه صنف حمل و نقل، خصوصا صنف مسافری که واقعا پایکار بودن و اتوبوس هایی که هنوز به استان نرسیدن هماهنگی انجام میشه و جهت دوباره انتقال زائرین به سمت مرزهای غربی کشور که بحث مهران است و همیشه آماده رو داشتن و دارن حرکت میکنن. ما در کنار این قضیه موکب‌هایی داشتیم که جهت استقرار در مرز مهران و همچنین در کربلای معلا که از حوزه استانی ما 35 کامیون به صورت رایگان اعزام شده هم که تا پایان اربعین در اون منطقه هستن که انشالله ما بتانیم خدمتگزار خوبی برای این زائرین که جهت پیاده روی عظیم در برنامه گذاشتن باشیم
انشالله. آقای مهندس، خب ما هرچی به اربعین حسینی نزدیک و نزدیکتر میشیم، سیل و خیل مشتاقان آقا عبدالله حسین رو میبینیم و مشاهده میکنیم که به هر حال همه دارن میخوان خودشون رو خیلی سریعتر به اون مراسم معنوی و پر از شور و شوق برسونن و بهره‌مند بشن به هر حال از این فیض معنوی. شما آیا رصد کردید و میکنید حالا بر صورت مشکلات پیش رویی که در این راه برای شما خودآگاه و یا ناخودآگاه پیش میاد و آیا هستن، چه تمهیداتی رو اندیشیدید و فکر کردید که به هر حال بتونید که این مشکلات رو برطرف بفرمایید، حالا در حوزه هم سازمان خودتون، سازمان حمل و نقل جاده‌ای و راهداری؟
خدمت عرض کنم در حوزه راه‌های مواصلاتی استان خودمون بحث استقرار گشت‌های راهداری، بحث ایمن‌سازی محورها برای چه ناوگان مسافری مجموعه سنف حمل و نقل خودمان، چه بحث ناوگان‌های شخصی که تو مسیر میرن، بحث مسیر حرکت و بحث آرامسازی و ایمنسازی کردیم و تمام ناوگان حمل و نقل مسافری خودمان را برابر سامانهایی که داریم رصد میکنیم که در کدام به مسیر حرکت چون تا مهران رو رصد میکنیم که به سلامت و مقصد خود برسن و چنانچه انحرافی داشته باشن پیگیری میکنیم که این انحراف حالا به دلیل خرابی وسیله نقلیه یا توقفی که هستش و اینا همه رو مواردش که رصد میکنیم و همچنین بحث مجموعه سنف هم که با توجه به اینکه خوشبختانه از مجموعه سنف هم در مجموعه در پایانه برکت مستقر شدن، از اون سمت هم این عزیزانم ناوگانی که به اونجا میرسه هم رصد میکنن. ما خودمانم باز به مرکز مدیریت‌های کشور استان تمام ناوگان اتوبوس‌هایی که نزدیک مهران میشه رو برابر با توجه به حجم زائرین روز به روز از الان داره افزایش میگیره، چند روز دیگه هم که برگشته داریم، تمام ناوگانی که ما از استان اعزام میکنیم به خاطر اینکه بتونیم اون سمت هم مدیریت کنیم و در کمترین زمان و وقفه و معطلی رو برای زائرین داشته باشیم رصد میکنیم و به تیمی که در اونجا مستقر هستن این لیست اتوبوس ها رو بهشون اعلام میکنیم که عزیزان ما که در پایان برکت هستن جهت ساماندهی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر بتونن زائرین رو به موطن خودشون توسط ناوگانی که ما از اینجا اعزام میکنیم برگردن. فقط از خواهشی که از کلیه زائرین عزیز دارم برگشت خودشون رو مدیریت بکنن، دو اطلاع بدن در پایانه برکت رسیدن همکارای ما اونجا مستقر هستن، اطلاع بدن و ثبت نام بکنن که بتونن عزیزان ما که همکارای ما که در اونجا مستقر هستن برنامه‌ریزی دقیق‌تر انجام بشه بدون اینکه معطلی برای زائرین به وجود بیاد.
آقای مهندس، تعدادی از هموطنان عزیز ما پیامک زدن به 3881 و گله داشتن از بحث قیمت‌گذاری که توی به هر حال بعضی ها این قیمت‌ها رو رعایت نمی‌کنن، گفتن بعضی از این اتوبوس‌ها قیمت‌های گزافی رو از اونها گرفتن، گفتن نه. حالا می‌خوام از شما سوال بکنم که نحوه نظارت بر این قیمت‌گذاری اتوبوس‌ها، حالا مینی‌بوس‌ها و حتی این حالا تاکسی‌های اینترنتی و اینها، کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنن چگونه است؟ اگه مردم مشکلاتی در این حوزه براشون اتفاق افتاد چطور میتونن که وارد عمل بشن؟
ما خدمتتون در بحث فروش بلیط به صورت اینترنتی و حضوری در ترمینال ها که از سمت استان به سمت مرز مهران داریم خودمان کنترل میکنیم که چند روز پیش هم خود مجموعه تعزیرات استان ورود پیدا کرد، تمام شرکت هایی که فروش بلیط داشتن کنترل کرد، خوشبختانه هیچ گونه مشکل و گران فروشی را ما در حوزه استانی خودمان نداشتیم. بازم چنانچه اگر عزیزی تو این راستا شکایتی داره حتما به سامانه 141 پیام بده که ما بتونیم، پیام که داد حتما نام شماره را شماره اون ناوگان به اضافه راننده را نام راننده رو به ما اعلام بکنه که ما با توجه به اینکه در ترمینال ها بحث تیم حقوقی با نام مستقر هستن، کشیک هستن که به صورت جلسات اضطراری رسیدگی میشه توی تخلفاتی که تو برنامه های کاری ما هستش، رسیدگی میکنیم به این تخلفات.
سپاسگزاریم.